بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
الله
علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در الاحکام العامه للشرکات، احکام عامه شرکت ها، ما بحث تعریف را الحمدلله گذراندیم. تعریفی که به اصطلاح به نظر ما رسید، گفتیم باید هر دو عنصر توش باشه، هم اینکه این عقد است، هم اینکه این یک شخصیت حقوقی پیدا می کند. هر دو را باید با هم داشته باشه، نه اینکه یک جهت، هر دو جهت را باید با هم داشته باشه. حالا بعد از اینکه این بحث را تا اینجا رسوندیم، تعریف شرکت تجاری روشن شد، احکام عامه شرکت ها را بحث میکنیم. یک این شرکت های تجاری بالاخره یک خصوصیاتی دارن، یک خصوصیات عمومی دارن. شرکت های تجاری مثلا فرض فرمایید که حالا اقسامش رو خواهیم خوند، شرکت سهامی داریم، سهامی عام داریم، سهامی خاص داریم، مختلط داریم، تضامنی داریم، مختلط نسبی داریم، 5-6 نوع هستن. هر کدوم از این انواع احکام خودشو داره، مثلا هر کدوم یه ویژگی هایی دارن، ولی مجموعاً همشون یه نکات مشترکی دارن. اون نکات مشترکشون رو میخواییم الان بررسی بکنیم که همه شرکت های تجاری اون نکات مشترک رو دارن، که شرکت های تجاری جدید در یه نکاتی با هم اشتراک دارن. قبل از اینکه وارد اون خصوصیات بشیم، اون نکات مشترک بررسی بشه. بفرمایید. یکی از نکات مشترک این است که باید بیش از یک نفر باشه، یعنی شرکت تجاری باید با یه نفر نمیشه. البته این محل خلافه، بعضی ها گفتن نه، شرکت تجاری با یه نفر هم میشه. گفتیم بنابراین که عقده باید حداقل دو نفر باشه. اگر این را عقد بدانیم، با یه نفر شرکت میشه. پس اولین ویژگی که برای شرکت های تجاری مطرح میکنیم باید
همینجا نمیتونیم بگیم بیش از یک حقیقی فرق داره، چون شما حقیقی گرفتیم میگیم که باید دو نفر باشه. وقتی ما حقوقی رو باید بشیم میگیم
الان فرض میکنیم یا حقوقی هم باشد، بالاخره مبدأش از عقد یا نه بله. مبدأش شروعش، و اگر شروعش رو پایش رو از عقد گرفتیم، باید عقد بدون با دو نفر، با یه نفر نمیشه. مگر اینکه بگید مبدأش هم عقد نیست، مبدأش هم عبارت از خود قانونه، قانون میاد این شخصیت حقوق رو بهش میداد. اگه مبدأش عقد بدانی، با یه نفر عقد درست میشه،
ظاهران عقد نیست دیگه.
مبدأش را چون الان نظر رایج این است که عقد،
واقعش اینه که حالا کاری به این نظر چیز نداره، ولی واقعش اینه که از وقتی قانون
اینا اومده، این بحثش ان شاء الله میرسیم در شخصیت حقوقی، بحثش مفصل میکنیم ان شاء الله. چون مبدأش را آقایان عقد میدونن، مشهور الان حقوقدان ها اینه، ولذا میگیم که حداقل باید چی باشه؟ آقا دو نفر باشن، با یه نفر نمیشه. بعضی از قانون ها آمدن گفتن شرکت یه نفری هم اشکال نداره، قانون ایران قبول نداره، جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کشورها هم قبول نداره، ولی بعضی از قوانین قبول دارن شرکت یه نفر، که اونها دیگه روی اصلا عقد بودنش که هم نمیذارن کنار، بیان که این یک نوع قانونی هست که میاد این شخصیت را بهش میده، شخصیت حقوقی را میده و تمام میشد. یه اساسنامه داره، اساسنامه را یه نفر تهیه میکنه، میره ثبت میکنه، حالا با اون روال قانونی که هست میرسد به اون شخصیت حقوقی، ولو منشأش یک نفر باشه. اما قوانین رایج و مشهور و اون نظر مشهور حقوقدانان این است نه، این بر پایه عقد، و عقد هم باید چی باشد آقا؟ دو نفری باشد. این اولین ویژگی. دومین ویژگی، ارکان عامه عقد باید توش باشه. ارکان عامه عقد را به اصطلاح چند چیز گفتن. گفتن که یکی قصد و رضا، یکی اهلیت، یکی محل سبب. قصد و رضا، حالا صفحه بعد ان شاء الله این را حل می‌کنیم. قصد و رضا یعنی هر عقدی بالاخره بدون قصد که عقد محقق نمی‌شود. علاوه بر قصد باید چی باشد؟ آقا رضا باشد، ولی قصد کرده ولی روی اکراه باشه فایده نداره. بعد میگیم که باید اهلیت باشه، متعاقده این اهلیت داشته باشن، بالغ باشن، عاقل باشن، رشید باشن. بعد میگیم که محلش باید موضوع عقد مشخص باشه. بعدم سبب، سبب آیا این عقد رو انجام دادن که برای اینکه فرض کن یک کارهای فاسدی انجام بدن، رباخاری بکنن، سبب چیه، مثلا اون علت غایی چیه. کنه در هر عقدی اون حقوق جدید، علم قانون، علم حقوق 4 رکن را معتبر میدونه برای صحت عقد. یکی مسئله قصد و رضا، دوم اهلیت، اهلیت متعاقدین، سوم محل عقد یعنی اون موضوع عقد، چهارم سبب عقد یعنی اون غایت عقد. خب پس بنابراین دوم مطلب هم اینه، سوم مطلب باید در عقود تجاری یه چیزی بدد دیگه این آقا شریک، باید یه مالی، یه حصه از مالی یا عملی، یه کاری، یه سی براخر عهده‌دار بشود، و الا بدون تقدیم حصه اون سهمی که داره اون تقدیم نکنه به اون شرکت عقد محقق نمیشه. اینم بحث بعدیه. بحث چهارم هم این است که چگونگی ربح و خسارت چطور تقسیم میشود. اینم که انه یکی از نکاتی است که در تمام عقود شرکت تجاری هم مطرح هم. پس این 4 مورد در همه عقود مطرحه، در فرمود یکی بیش از یک نفر، دوم این که عقد باشه، سوم این که عقدم ارکان عقد باید توش باشه، حسی باید تقدیم بشه، خصام ارباح و خسائر. حالا اینا را بررسی کنیم. خب روشنه که وقتی گفتیم عقده باید بیش از یک نفر باشه، اهلیت را هم مطرح میکنیم. اذا فرمایید چون بعضی از کلمات ممکنه مثلا ناآشنا باشه، از عبارت هم بخونیم یه وقت، مثلا این مثلا که ان با این عبارات اصطلاحات جدید یک یادآوری بشه و تا ان شاء الله بریم جلو. فظاهر هو کون الشرکه سواء کان مدنیا او تجاریا عقدا. بعد از تجاری یه ورگول میخواد. ظاهر این است که شرکت حالا چه مدنی باشه چه تجاری باشه باید چی باشه؟ آقا عقده. عقد شرکت چه مدنی تجاری باید عقده دیگه. فلا بد من البحث عن خصائص المترتبه علیها. پس لازم است که بحث کنیم از ویژگی هایی که مترتب هست علیها بر شرکت که عقدن. که عقدن اینجا یعنی به منزله عقد، به عنوان عقد. اینجا کاف به معنای تشبیه نیست، به عنوان، به عنوان مثلا به عنوان عقد یعنی. و سایر الخصائص التي اشتمل عليها التعريف و سایر ویژگی هایی که تعریف درش شامل شد و هی امورون. پس باید ما اون ویژگی هایی که همه عقدهای تجاری دارن از نظر عقد بودن و از نظر ویژگی های دیگری که در تعریف آمده باید اونها را بررسی کنیم.
اون بالا سواء کانت مدنیت هم بهتر نیست؟
بله کانت باشه بهتره دیگه. چون شرکت با مؤنث چی هست آقا؟ لفظیه دیگه. مؤنث لفظی را کانت بیاریم بهتره. البته شاید در مؤنث لفظی میگن میشه مذکر آورد مؤنث آورد، ولی خب به مؤنث بیاریم بهتره کانت باشه. وحیه امورون. حالا اون خصائص چی هست؟ خصائصی که به عنوان عقد بر این مطرحه، به عنوان این که حالا عقد آخه به عنوان عقد و به عنوان خصائصی در تعریف اومده، اینا را چرا جدا کردیم؟ چون عقد هم شامل عقد شرکت میشه هم شامل غیر عقد شرکت میشه دیگه. یعنی ویژگی هایی که از ناحیه عقد بودن برای این مترتبه، یعنی در هر عقد اینها این ویژگی ها باید باشد. در هر عقد مثلا متبایعین باید اهلیت داشته باشن، فرض فرمایید که باید موضوع مشخص باشه، سبب مشخص باشه، اینا دیگه در هر عقد اینا مطرحه. رضا باید باشه، قصد باید باشه و سایر خصائص. منظور اون ویژگی هایی است که مربوط بهش عقد شرکته، یعنی در عقدهای شرکت مطرحه، دیگه به عنوان عقد بودن مطرح نیست. به عنوان یعنی در هر عقد اون ویژگی ها نیست. مثلا فرض کن که چگونگی تقسیم ربح و خسارت، این دیگه در هر عقد، در عقد بیع که تقسیم ربح و خسارت نیست، یا در مثلا اجاره که تقسیم ربح و خسارت نیست. اینا بعضی از ویژگی ها مخصوص عقد شرکته، البته کل شرکت ها کل شرکت های تجاری. بعضی از ویژگی ها نه مربوط به عقد بودن اینه، عقد بودن حالا چه این عقده چه عقد دیگر باشه. خب و هی امورون، یک اشتراک اکثر من شخصن. اولین ویژگی که باید بررسی قرار بیره این است که باید بیش از یک نفر باشه، این هم همون ناشی از عقد بودنشه دیگه، عقد بیش از یک نفر. دوم کونها عقدن و لزوم توفر ارکان العقد فیها، که این عقد این شرکت باید ارکان عقد در این باشد. ارکان عقد، ارکان عامه عقدها، ارکان عامه عقد باید در این باشد. مثل این که مثلا متعاقدین باشن، متعاقدین باید بالغ باشن، عاقل باشن از اون. سوم تقدیم و حصت من مال و عمل. باید یک اینا رو بحث میکنیم ها، باید یه حصه از مال یا عمل رو تقدیم بکنه و الا شرکت صورت نمیگیره. چهارم اقتسام الارباح و الخسائر، باید در اینها مشخص بشه باید که چگونه بله، اگر اگر هیچی تقدیم نکنن قطعا شرکت صورت نمیگیره. بله و هیچ نیارن جون بله، این عقد باز مثل کالی به کالی اونجا میشد. اینجا هم گفتن شرکت بدون اینکه مالی باشد روی دین شرکت حاصل نمیشود، اگر چه دینی که از قبل داشتن چه دینی که با خود شرکت بخواد بیا آقا من 1,000,000 میدم بعدا میدم، حالا این فایده نداره، بذارم باید 1,000,000 الان بیار اینجا. پس بنابراین وعده 1,000,000 بده، چه اون 1,000,000 قبل از کسی طلب داشته چه 1,000,000 که الان میخواد چکش بنویسه ولی هنوز نداده، این فایده نداره. بفرمایید باید با دین عقد شرکت درست نمیشه، باید تقدیم بکنه اون حصه را تقدیم بکنه.
شاید اشتراک هستن شخص نه. باید در خارج باشه و نه مثلا کسی هست وکالت داده به یک شخصی، دو نفر هستن که اموالشون میخوان شریک بشن با هم، وکالت به یک شخص دادن اینا
هیچ کاری نداره، اون در حقیقت وکیله از دو نفره دیگه، اون عقدش این دو نفر مال دو نفره، یه نفر عقدش میخونه اش کاری نداره، اون دیگه چون وکیل در حکم موکل دیگه در حکم دو نفر میشود. فل ندرس هذه الامور من الناحیه الفقه الاسلامی، این به الفلام الناحیه زیادیه، من ناحیه الفقه الاسلامی، این امور را ما بررسی میکنیم از ناحیه فقه اسلامی، من ناحیه الفقه الاسلامی نفرمودید. خب یک اشتراک اکثر من شخص که باید بیش از یک نفر شریک باشن. خب داخل پرانتز انعقاد شرکت به شخص واحد، آیا با یک نفر شرکت منعقد می شود یا نمی شود؟ اقول مقتضا کونها عقدن چیه؟ لزوم اشتراک اکثر من شخص واحد، چون عقده باید بیش از این از لایو تصور و تحقق عقدن به شخص واحد. نعم لو قلنا به ان شرکت لها شخصیت معنویه، بحثش بعدا میکنیم دیگه، اگر قائل بشیم که شرکت یه شخصیت معنوی داره یعنی شخصیت حقوقی داره، فهیه به منزلت منظمه، در حقیقت شرکت به منزله منظمه یعنی سازمان، منظمت مثلا فلان تبلیغ الاسلامی یعنی سازمان تبلیغات اسلامی، منظمه یعنی چی؟ سازمان. اگر بگیم شرکت چی است آقا؟ یه شخصیت حقوقی داره، در حقیقت اون میشه به منزله یک سازمان. فلا یبعد صحت و احداثها به شخص واحد، اگر بگیم یه سازمانه وقت بعید نیست که یک نفر بتونه اون را ایجاد بکنه، دیگه از عقد بودن در بیاریم، بگیم شخصیت حقوقی داره، این شخصیت حقوقی هم یه سازمانیه، این سازمان یکی کس ایجاد میکنه. فتکون له شخصیت معنویه یقر به القانون الوضعی، پس بنابراین برای شرکتی شخصیت حقوقی پیدا می شود که قانون وضعی، قانونهای شرعی در مقابل قانون شرعی، قانونهای وضعی که مردم درست میکنن اون رو اقرار میکنه، اون میاد میاد آقا قانون وضعی میگه من قبول دارم. وقد اباح بعض القوانین، بعض قوانین مباح کردن مثل قانون فرانسه و اردن، تکوین شرکات تجاریه، قانون وضعی در مقابل قانون شرعی هست، یعنی همون قوانینی که در کشور تصویب میشن. وقد اباح بعض القوانین، بعض قوانین مثل قانون فرانسه و اردن مباح کردن، چی را اجازه دادن، چی را؟ تکوین شرکات تجاریه من قبل شخص واحد، شرکت های تجاری که یک نفرم باشم گفتن اشکال نداره، و تعرف به شرکت شخص واحد، اسمش هم میگن شرکت شخص واحد، انگلیسیش هم میگن وان من کمپانی، یعنی کمپانی یک نفره. و هذه الشركه تنهض على اساس فسد ذمه الماليه للشريك. خب این شرکتی که یک نفر است، این خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که یه اموال آورده اینجا گذاشته، این اموالش رو میخواد با اموال دیگرش جدا کنه. خاصیت این شرکت یک نفر است چیه آقا؟ خاصیت اینه که این اموالی که آورده اینجا گذاشته، میخواد این اموالش از اموال دیگرش جدا کنه، به طوری که اگر این اموال یه وقت مثلا بدهی چیزی اینها به وجود آمد، دیگه اموال دیگرش کار نداشته باشن، ذمه‌اش رو نسبت به این مال با ذمه‌اش با اموال دیگر جدا کنه. نظر مدید تنحض این شرکت یک نفره به وجود میاد، قیام پیدا میکنه علی اساس فصل ذمه المالیه للشریک، ذمه مالیه شریک را جدا میکنه، بین ما یوز و فی رأس مال المشروع، بین اون چیزهایی که گذاشته میشه و در رأس مال، در سرمایه،
همون فرد واحد
همون شریک که هست، هایی فرد واحد، همون ذمه‌اش بین اون مالهایی که گذاشته می شود در مشروع، در رأس مال، رأس مال همون سرمایه، در سرمایه اون طرح، الذی هو شرکه، اون طرح همون شرکته، و ما عدا ذالک، و ما عدای اون، یعنی اون مالی که اینجا گذاشته و ما عدای اون اموال، من ذمه الشخص المكون المشروع، اون ذمه ای که برای شخص ایجاد کننده اون مشروع هست. خب میخواد
اموالی رو
مورد
شرکت
ها که فقط ذمه ها رو همچرا همین نیت میکنن، چون میخواد محتوال این شرکت، میگه ممکنه یه خرابکاری ها بوجود بیاد، بیان اموال من هم ببرن، چون این شرکت به عنوان شرکت یه کارهایی میخواد انجام بده دیگه، چکی میکشه و مثلا تعهداتی میکنه، بعد معمولا خسارت باشه به دیگر خسارت وارد میشه دیگه، مثلا پول گرفته نتونسته اموالش بهش تحویل بده.
خب
اون وقت اشغال میکنید، میاد میگه اون شرکته، این شرکت ضرر کرده دیگه، اموال دیگر من دست نزنید. اینا از کجا این به اینجا رسیدید؟ از جایی که اینا شرکت درست کرده، و الا اگر شما اموالتون رو یه جدا میکردید، هر کار میکردید، اموال دیگرتون هم پاش کار میامد، چون شرکت تأسیس کردید تونستید اموال دیگرتون از اون جدا بکنید. اگر شر به این اجازه بدهد ها، قانونی اون کشورهایی که شرکت یک نفر را قبول کردن برای این منظور قبول میکنن که این اموال را، این تعهدات اینجا را جدا کنن با تعهدات این ذمه اینجا را جدا کنن از تعهدات دیگرش. در فرمودی خب اقول بناءً علی قبول شرکت المتکون من شخص واحد، اگر شما شرکتی که متکون شده از شخص واحد قبول کنید، فإنه یخرج من اطار العقود، این دیگه از چارچوب عقود خارج میشه، بعد اذ العقد يتقوم باكثر من شخص فيدخل في فروعات البحث عن الشخصيه المعنويه، اینا دیگه باید در بحث شرکت تجاری به عنوان عقد نباید بحث کنیم، اینا باید در ذیل کجا بحث کنیم؟ شخصیت معنوی بحث کنیم. شخصیت معنوی بگیم آقا اقسامی داره، یک قسمش هم شرکت شخص واحده، اونجا باید بحث کنیم احکامش ها، اینا در بحث شرکت های دیگه نباید بحث کنیم، یعنی این بحثش میشه داخل اونجا میشه. بله. و صلاحیت القانون، اونجا باید بحث کنیم که آیا قانون صلاحیت داره لاعتبار مثل هذه المنظمات الاقتصادیه، آیا صلاحیت داره که مثل این سازمان های اقتصادی رو میتونه اعتبار بکنه یا نه، من ناحیت شرعی، از ناحیه شرعی، از ناحیه شرعی آیا میتونه چنین قانون چنین قدرتی داره که مثلا بیاد چنین جاهایی را، چنین سازمان هایی را ایجاد بکنه، یا نه شرعا چنین صلاحیت نداره.
قانون از ناحیه شرعی اینها
رو
اعتبار بکنه،
آیا شرع به قانون این را اجازه میداد؟ قانونی که الان قانون ها این کارا میکنن، شرع آیا به قانون چنین صلاحیت میداد که این کارا بتوند بکند؟ چون بحث بنا شد که بحث از بحث عقود خارج بشه، از راه عقود اینا نباید درست بکنیم، از راه چی درست بکنیم؟ از راه شخصیت معنوی. و شخصیت معنوی منشأش چیه؟ قانونه. پس باید بحث کنیم که آیا شرع به قانون چنین صلاحیتی میداد که بیاییم شرکت یک نفر درست بکنیم؟ در حقیقت این دیگه اسمش شرکته، خودش شرکت نیست، خودش چی است؟ خودش یه سازمانه.
قانون مسیحیت هم یهودیت هم یک شرعی هست دیگه که باز اون قانون
میشن
رو بر اساس همون شرع
گرفته باشه. بله دیگه، حالا در ما از شرع اسلام بحث میکنیم، آیا شرع اسلام چنین صلاحیتی را میتوند به قوانینش بدهد که قوانینشون مثلا فرض کن که در قانون اصلا مجلس آمد که یک نفر میتونه شرکت درست بکنه با این خصوصیات، آیا شرع اینا دهی تایید میکنه یا تایید نمیکنه؟ حالا آیان به تو مجلس نوشتن اون متوجه هم نبودن نمیشه مثلا، حالا که ننوشتن فعلا نوشتن دو نفر بیشتر، اگر بنویسن آیا شرع اینا قبول میکنه یا نه؟ حالا میخوان تجنظر بکنن دیگه، الان مال 70 80 سال پیش قانون تجارت میخوان عوض کنن، عوض بکنن میتونن بنویسن از شما که قانون ما مثلا رسمیت بشناسد یک نفر را یا نه مثلا. خب پس اولین بحث ما این شد که ما در اینجا به صورت خلاصه میگیم که این در مرحله تأسیس قطعا عقد، اما در مرحله ما بعد تأسیس این دیگه از عقد بودن در میاد و میشه یه شخصیت معنوی. پس بنابراین چون در مرحله تأسیس عقده نمیتواند با یک نفر درست بشود، در فرموده
بعد ایجاد شد بعد شد شریک میگیره، یعنی مثلا مال میارن
چرا دیگه هر کس سهام این کارو میکنه دیگه، هی سهام میفروشن.
اول تأسیسش به وسیله اون شراکته نبوده،
یک نفر بگیم که این یک نفر پسر ماید که بر طبق این اگر عقد بذاریم نمیتونه یک نفر باشه،
یک نفر باید یه بستری رو ایجاد کرده
دیگران بیان اونجا
شخصیت حقوقی ابتدایی شرکت نیم.
بله این میشد یک دو که شخصیت حقوقی که دیگه در اونجا در عقدی در کار نیست، در فرمودید اونجا باید بس کنیم که اصلا شخصیت حقوقی میشه درست کرد یا نه میشه درست کرد. پس ما خلاصه ندارم این است که این ابتداش تأسیسش باید عقد باشه، باید حداقل دو نفر باشن. در ادامه ما بعد تأسیس وقتی این شخصیت حقوقی شناخته شد، اون موقع شاید بتونیم بگیم که ولو به یه نفرم همه افراد معصوم مردن ولی یه نفر موند، به یه نفر، چون دیگه تبدیل شده به سازمان، یه سازمانی که رئیسش یک نفر باشه اشکال نداره. پس ما در مرحله تأسیس میگیم نمیشود اون عقدون، اما بعد از مرحله تأسیس که قانون آمده میمانه اینا به سازمان شناخت، اون موقع شاید بشه بگیم که یک نفر هم باشد صاحب این شرکت حقوقی اشکال نداره، چون ما سازمانی که رفتی به شرکت نداره که افراد نداره، اون موقع در داخل سازمان یک نفر بونه از مؤسسین همه بمیرن اشکال نداره. پس ما یه سین تفسیر قائل میشیم. البته این بس چون بحثی است که رابطه این سهام دارن با شرکت، مؤسسین با شرکت چیه و خود شخصیت حقوقی چطور تصویر میشه، چون بحث خیلی گسترده هست، فعلا اشارتا همین میمونه. ما میگیم در مرحله تأسیس باید عقد باشه، اما در مرحله ما بعد تأسیس دیگه سازمان میشه و دیگه از عقد بودن در میاد.
شرکت تجاری، به شرکت تجاری میگن نه الان همین که یه نفر،
ولی میگن دیگه اون قانونایی که میپذیرن میگن
شرطش یکی از شروط شرکت تجاری که همون بحث بیش از یک نفر بود دیگه
در مرحله عقدش، اما در ما بعد مرحله عقد چی؟ چون شخصیت معنوی، شخصیت حقوقی در مرحله عقدش، بله قانون ها میگفتن دو نفر بیشتر، میگفتن عقد با یه نفر نمیشه بعد. اما اگر یه جوری تصور کنید که اصلا به عقد نیاز نداشته باشه، کی تصور میشه؟ اونجایی که تبدیل به شخصیت حقوقی شد. در اون مرحله که بعدش تبدیل شده به شخصیت حقوقی شد دیگه نیاز به عقد نداره، از عقد بودن در میاد.
شرایطی که الان برای شرکت تجاری تعریف شده مثلا این چند تا شرطه،
بله
این شرط های اختصاصی بهش بگم شرکت تجاری، اگر یک شرط را نداشته باشه دیگه مثلا به شرکت تجاری گفته نمیشه، یعنی در حالی که الان این اومد یعنی ماهیت عوض شد، شرکت حقوقی یعنی ماهیت شرکت تجاری عوض شد دیگه.
نه شرکت مدیری بگیم دو تا ماهیت داره، یه ماهیت در مرحله تأسیس داره، یه مرحله مابعد تأسیس داره. دوزستانه مثلا دو مرحله داره اگر اینا بتونیم بپذیریم. خب دومین مرحله توفر ارکان العقد، باید ارکان عقد یعنی کل عقودی ارکانی دارن باید اینم باشه. خب بناعن علا کون شرکه عقدن کما هو المعروف لابد من ان یتوفر فیه ارکان العقد. ارکان عقد یعنی نه عقد شرکت ها، هر عقدی، بیع، اجاره، فلان. خب ارکان عقد را علم حقوق چهار چیز میدونه در هرون ارکان عقد، وحی الرضا کنارش یک قصد بود بهتره، القصد و الرضا، یکی قصد و رضا، دوم الاهلیه، دو سوم محل، چهارم سبب. علم و حقوق ارکان عقد را چند چیز میدونه آقا؟ چهار چیز، یکی قصد و رضا، یکی اهلیت، یکی محل، یکی سبب.
قصد رضا با هم
بعد. خب قصد رضا جناب آقای جمال، قصد رضا قصد اونجاست که باید این آقا انشا بکنه دیگه. اگر فرض کنید که شوخی گفت فایده نداره، این عقد محقق نشده دیگه، باید شوخی نباشه دیگه. یه غلط مثلا اشتباه هم تلفظ کرد، نمیخواست بگه، میخواست بگه مثلا اجاره دادم گفت فروختم، در فرمودید خب این اشتباه که فایده نداره، باید پس بنابراین قصد باشه. در یکی از مقدمات عقد بفرمایید که شرکت مثل هر عقد این است که قصد و رضا باشد.
قصد
از رضا جدا است. قصد انشا قصده، رضا این است که این قصدش همراه با رضایت باشه، رو اکراه هم نباشه. پس بنابراین قصد و رضا را یکی میشمارن، ولی این دوتا در حقیقت مربوط به نیته، یعنی هم انشاش داشته باشد، هم انشاش از روی رضا باشد. هم انشا در بحث خاطرتون باشه در مکاسب و غیر مکاسب، این دوتا را آوردن دیگه، گفتن القصد در حتی لومه هست و بعد هم میگن عدم الاکراه یا رضا، دوتا را میارن. یعنی یکی بحث قصد را میارن در مکاسب بی مثلا، یکی میگه قصد، یکی بحث رضا را میارن. خب قصد این است که قصد انشا داشته باشه، رضا این است که اون قصد انشایی که دارد اون را از روی اکراه نباشه، از روی چی باشد آقا؟ رضایت باشد. خب اون وقت الرضا یرحمکم الله، القصد و الرضا، اون الف دیگه، لابد فی انعقادها من وجود الرضا. شما بفرمایید من وجود قصد و الرضا، هم باید قصد رضا باشد و دال علیها، باید اینا رو هم انشا بکند دیگه، دال هم داشته باشد، مثلا یا نوشتاری یا گفتاری، باید یا یعنی دال هم داشته باشد. و خلو رضا من عیوبه، و رضاش هم خالی باشه از عیب، یعنی مثلا روی اکراه نباشه، کل اکراه مثلا اکراه نداشته باشه، و الغلط، غلط اشتباهی تلفظ نکند، و تغریر و غرری نباشد، یعنی مثلا تدریس نباشه، تغریر یعنی تدریس، تدریس توش نباشه. پس بنابراین دست رضا همه اینا رو شامل میشد، اکراه نباشه، غلط در مقابل قصده ها، اکراه و تغریر در مقابل رضاست، غلط در مقابل قصده، اکراه و تغریر در مقابل رضاست. یعنی اگر یه وقت اکراه داشت قصد ممکنه داره ولی رضا ندارد، اما غلط اگر باشه اصلا قصد نداره. تغریر هم همون تدریس و مثلا فریب دادن، غش و تدریس، اینم باز مشکل رضا را از بین میبره، مشکل قصر از بین نمیبره، تغییر همون تدریس اون مشکل رضا را از بین میبره. خب دلیل شرطیت ها این هم واضحه دیگه، در جای خودش گفته شده که اگر این اگر قصر نباشه اصلا اصل معامله منعقد نمیشود، اگر رضا نباشد معامله منعقد میشود ولی معامله نافذ نمیشود، معامله صحیح نمیشود. در فرق بین قصد و رضا را توجه فرمودید، اگر قصد نباشه اصلا اصل معامله منعقد نمیشود، اما اگر قصد هست و رضا نباشد معامله منعقده ولی منوطه که بعدن راضی بشود، اگر بعدن رضا مثل فضولی میشود، مانند فضولی میشود، اگر بعدا راضی شد صحیح میشه، اگر بعدا راضی نشد صحیح نمیشه. دست فرمودید الاهلیه. مورد دوم گفتیم اهلیت. اهلیت چیه؟ و هی وصف یکوم بالانسان، همون متعاقدین، فیجعله اهلا. اهلیت پیدا میکنه لاکتساب الحقوق، جو حق کسب کند، و تحمل بالالتزامات، و ملتزم به اصلا تحمل التزامات بکند، و مباشرت التصرفات القانونیه. و وهو اون اهلیت وصفی است که یقوم بالانسان، که قائم به انسان، یعنی شرایط متعاقده نمیخواد بگرد دیگه. فیجعله، یعنی یجعله اون اهلیت، یا تجعله بود مثلا، فیجعله اون اهلیت، یجعله یعنی یجعله الانسان، انسان را قرار میدهد اهلا لاکتساب الحقوق، که حق کسب کند، و تحمل بالالتزامات، التزامات به عهده بگیرد. مثلا فرق کنید که حق کسب کند، مثلا ارث بهش برسد، مثلا به کسی هدیه بدهد، مثلا چیزی بخرد، تحمل به التزامات بکند، دین را به عهده بگیرد، مثلا قرض بدهد، و مباشرت تصرفات قانونیه، و مباشرت کند تصرفات قانونیه را، مثلا برد ایجاب بکند، قبول بکند، مثلا فرض کنید که دعوا در محکمه راه بیندازد، مثلا مدعی بشود. فل مراد هنا اهلیت الادا. اهلیت را این آقایان دو تا اهلیت میگن، یکی اهلیت ادا، یکی اهلیت وجوب. فرمودید اهلیت وجوب میگن با تولد که انسانی که زنده از مادر به دنیا آمد اهلیت وجوب پیدا میکنه، اما اهلیت ادا نه، باید عاقل و بالغ و رشید بشود. اهلیت وجوب یعنی این که مثلا فرض کنیم که بچه که از مادر متولد شد دیگه ارث میبره، دیگه میشه پدر براش مثلا یه مالی بخره، میشه بهش هبه بکنن. اهلیت یعنی اون اهلیتی که این آقا بتونه چیزی رو مالک بشه و بتونه مثلا یه هبه بهش بکنن، فلان بکنن. تا فرمودید این میگن اهلیت وجوب. اما اهلیت ادا چیه؟ اهلیت ادا نه، بخواد همون اهلیتش رو استفاده بکنه. اونا میگن چی آقا؟ اهلیت ادا. الان هم در قانون حقوق جمهوری اسلامی هم میگن، یکی را میگن اهلیت تمتع، یکی را میگن اهلیت استیفا. اهلیت تمتع همون اهلیت چی هست آقا؟ وجوبه. اما اهلیت استیفا هم اهلیت ادا هست. مثلا سو فرق این هست دوشه؟
انتقال بده.
اهلیت ادا اون به فعلیت رسوندن اون مثلا حقوقشه، اون تصرف میکنه
دیگه،
بیاد میده.
خب صرف سیب خوندن اینها هم هست، مثل غیر بالغ،
غیر بالغ. مثلا اهلیت وجوب عامه دیگه، اهلیت وجوب حتی میگن از وقتی که این به دنیا آمد اهلیت وجوب شروع میشه. نه میتونه مثلا براش مال به ارث ببرد، یه اهلیتی میتونه ذمه پیدا میکنه دیگه، یه ذمه پیدا میکنه، میتونه مالک بشه بعد وقتی ارث ببرد. از فرمان میتونم پدر براش یه چیزی بخره، اموالشو بفروشد، از برمان اهلیت وجوب را دارد، از محض تولد اهلیت وجوب را دارد، اهلیت تمتع میگن. اما اهلیت استیفا را بعد از بالغ و رشید شدن. اصطلاح دیگه میگه که این منظور اینجا اهلیت ادا باید داشته باشه، میخواد شریک بشه، بعد اهلیت استیفا ادا اینجا میشه اهلیت استیفا، بعد اهلیت استیفا داشته باشد. ای صدوره من البالغ العاقل الرشید فیصبح اهلا للالتزام فی ماله، باید به این مرحله استیفا برسد. فمتا بلغ شخص سن الرشد کان اهلا لعقد الشرکه. پس اینجا که میگیم اهلیت، منظور اهلیت ادا است. اهلیت ادا فرضش شد اهلیت استیفا، که بعد اینجا توضیح دادیم که اهلیت دو نوعه، لا یخفا ان الاهلیه لها نوعان، اهلیت الوجوب، یه اهلیت وجوب داریم، همون فارسی میشه اهلیت تمتع میگن در قانون، و هی مدا صلاحیت شخص لان لیکون له حقوق، یه حقوق داشته باشه. خب زنده که به دنیا آمد این ارث میبره، این یه حقوق داره دیگه، و تترتب علیه التزامات، یه التزاماتی مثلا بیاد فرسون که پدر مالش میخره میفروشه، و ترتبط هذه الاهلیه به وجود الانسان، همین که وجود پیدا کرد، سواء کان شخصا طبیعیا معنویا، حالا شخص طبیعی باشه از مادر به دنیا بیاد، یا شخص معنوی باشد که شخصیت حقوقی. این شخصیت اینا میگن چی نمیگن اهلیت تمتع. و به نسبه لشخص طبیعی، شخص طبیعی که همون انسانه، فتبدا و اهلیت الوجوب، اهلیت الوجوب شروع میشود لدیهی، لدی این شخص طبیعی، منذ لحظت ولادتی هیان، همین که زنده به دنیا آمد میتونه مثلا به شما یه مالی ببخشی، مالش بفروشی، ارث ببرد، الا لحظت وفاته، تا زمان وفاتش. هر ولو اینکه مجنونه، ولو اینکه بچه است، ولو اینکه صغیره، فرق نمیکنه. اما شخص معنوی از کی شروع میشه این شخصیت، این اهلیت وجوبش، اهلیت تمتعش؟ فتكون لديه اهلیت الوجوب عن طریق القیام بالاجراءات القانونیه المنصوص علیها فی القانون تأسیسه. پس این اهلیت وجوبش از طریق قیام به اجراءات قانونیه شروع می شود که منصوص است به اون اجراءات قانونیه در قانون تأسیسش. یعنی از زمانی که تأسیس شد اهلیت وجوب پیدا میکنه، که الان زمان تولدش اون زمانه، زمان تولدش اون زمانه. از اون زمانی که این شرکت قانون شناخت به عنوان شخصیت حقوقی، می توان به اون شخصیت، اون شرکت چیز بخشید، چیزی ازش گرفت. مثلا از اون زمان شخصیت حقوقی شروع شد، حق تمتعش هم شروع میشه، اهلیت تمتعش هم از اون موقع شروع میشود. کل مؤسسات و شرکات و جمعیات، از اون زمانی که این جمعیت وجود آمد، این شرکت وجود آمد، تعرف اهلیت الادا. اما اهلیت الادا غیر از اینه، بالاتر از اینه. الا انها، اون که گفتیم در فارسی میگن اهلیت استیفا، صلاحیت الشخص لاستعمال الحقوق، اون برای دارا بودن حقوق بود، این برای استعمال حقوقه. التي يتمتع بها، که از حقوق الان میخواد الان استعمال بکنه، بله این نه، این باید به حد بلوغ برسه، حد رشد برسه. بله، ای مدى صلاحیت الشخص للقيام بالاعمال التي ترتب، بله ترتب آثارا قانونيه، یعنی صلاحیت شخص برای اینکه قائم بشود به اعمالی که آثار قانون داره مرتب میکند، یعنی آثار قانونی به دنبال دارد. نعم یجوز للولی استثمار اموال معدوم الاهلیه. خب پس بنابراین گفتیم که در شرکت چه کسی میتونه شرکت داشته باشه؟ باید اهلیت چی داشته باشه؟ اهلیت وجوب یا ادا؟ ادا باید داشته باشد. خب حالا این بچه‌ای که هنوز الان ممیز چیز هست، تازه به دنیا آمده یا مجنونه، نمیتونه شریک بشه، نمیتونه سهم بخره؟ نه، میگه میتونه سهم بخره، نمیتونه مؤسس شرکت باشد. پس بنابراین چون اهلیت تمتع دارد، درست اهلیت ادا نداره، اهلیت استیفا ندارد، ولی اهلیت تمتع که داره، میتونه ولیش براش سهم بخره. پس گفتیم اهلیت ادا لازم است برای همون مؤسسینه، نه برای خرید سهمه. در فرادید نعم یزود للولی استثمار اموال المعدوم الاهلیه، میتوند اون کسی که معدوم اهلیت، اهلیت اداره ندارد، فی شراء اسهم شرکات، میتونه برای شرکت سهم شرکت بخرد،
میتونه ولی
براش بخره،
ایجاد بکنه از جانب،
نمیتونه به عنوان مؤسس، نمیتونه،
یعنی با همون حق ولایتش
نمیتونه. خواهیم گفت که از نظر قوانین نمیتونه، حالا از نظر شرعیش باید بس کنیم. از نظر قوانین بله،
شرعیش
از نظر قوانین میگه، چون البته یه نوع شرکت رو استثناء خواهند کرد، شرکت تضامنی خانواده‌ای مثلا، اونا میگن چون اینا همشون با هم میشن آشنا هستن، ولی یکشم مجنون باشه، ولی مجنون میارد اونم اینا شده. ولی در شرکت های سهامی میگه نمیتونه، قانون میگه نمیتونه.
چطور نمیتونه؟ مثلا مثلا یک ارثی رسیده به یک بچه، اون ارث رو، اون ملک رو فروختن، اون پول رو رفته ولی، کسی که مثلا دادگاه تشخیص داده به عنوان ولی، رفته اونجا ایجاد کرده، یک حسابی را ایجاد کرده به جای اون، قیم شده برای اون بچه.
ما میخوایم بگیم که آیا میتونه اون از طرف اون بچه بیاد اون بچه را بیارد مثلا جزء مؤسسین شرکت قرار بده؟ نمیتونه، میتونه براش سهم بخره، میتونه برای سهم بخره. خب همین جمله رو میخونیم تمام بشه و قنشترت فی الاهلیه کون شخص قد اکمل الثامنه عشر من العمر، قانون میگه باید 18 سالش رو تمام کرده باشه. و هذا ما یخالف ما فی الشرع من کفایت البلوغ الشرعی مرشد، ولی این مطلب اینه 18 سال شرط میدونن مخالف اون چیزی که در شرع هست که بله همون بلوغ برسد و رشد داشته باشد، که ولو مثلا حالا 16 سالشه بلوغ و رشد داشته باشه کافیه در فرمودید. پس بنابراین اینها برای اهلیت ادا 18 سال را شرط میدونن، ما برای اهلیت ادا که همون اهلیت استیفا است بلوغ و با رشد را کافی میدونن. رشد همون است که معاملات را معاملاتش صفحی نباشد دیگه، معاملاتش صفحی نباشد، بتوند چند تا معامله انجام میده معلوم شد که این آقا ضرر نمی کنه در معاملاتش، مثلا ضرر نمی کنه، ضرر و نفع را میتونه تشخیص بده. خب حالا دیگه بحث ادامه داره. پس بنابراین اولین و دومین مطلبی که گفتیم یکی قصد و رضا بود، یکی چی بود؟ اهلیت بود. اهلیتی که برای شرکت لازمت اهلیت ادا هست و اهلیت ادا را گفتیم که به اصطلاح همون اهلیتی است که باید با بلوغ و رشد و اینها همراه باشد. اگر این نباشه فقط اهلیت تمتع دارد، اهلیت وجوب دارد، این آقا نمیتونه مؤسس شرکت باشد. یه توضیحاتی داره که بعدا انشاءالله روش مطالعه بفرمایید دیگه، عبارت را کم کم بعضی از عبارت را نخونیم چون وقت زیاد گرفته نشد. الحمدلله رب العالمین.